بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رسید به کلام نفسی که اشاعره ادعا می کنند. راجع به این که مراد از این کلام نفسی چیست، احتمالاتی در کلمات وجود داره. راجع به این که مدعای در کلام نفسی چیه، این هم احتمالاتی درش هست. یعنی هم راجع به معنای کلام نفسی و هم راجع به مدعا احتمالاتی وجود داره. بعد از اینکه ما این احتمالات و مدعا رو بیان کردیم، اون وقت برای کلام نفسی حدود 4 دلیل اقامه شده. باید ادله رو عنوان بکنیم که از میان این ادله 2 دلیلش اهمیت داره و ما ذکر میکنیم و بعد ببینیم در آخر به چه نتیجه‌ای میرسیم که انشاءالله سعی میکنیم بحث کوتاه باشه. در مورد این که معنای کلام نفسی چی هست، مجموعاً 3 احتمال وجود داره. احتمال اول این است که مراد از کلام نفسی که اشاعره ادعا می کنند این است که در نفس انسان همونطوری که صفاتی مانند اراده و علم وجود داره، یکی از اوصاف نفسانیه قائم به نفس کلامه. مراد از کلام نفسی یعنی یک کلام و معنایی که یکی از اوصاف نفسانیه و به وسیله الفاظ این کلام ابراز میشه و اختلاف در الفاظ و اشکال مختلفی که در الفاظ وجود داره سبب تغییر این صفت نفسانی نمیشه. سبب تغییر این وقت که یکی از اوصاف نفسانیه است نمیشه. این یک احتمال در کلام نفسی که بعداً وقتی ما ادله رو بررسی بکنیم معلوم میشه که اشاعره از کلام نفسی همین معنا را اراده کردن و همین معنا مورد ادعاشون هست. احتمال دوم این است که بگوین مراد از کلام نفسی اشاعره این است که اون کلام لفظی که انسان بیان می کند یک صورت مثالی از این کلام لفظی در نفس انسان تمثل پیدا می کند. در معنای اول می گفتیم کلام نفسی یک صفت قائم به نفسه در ردیف علم، همانطوری که علم از اوصاف نفسانی است، قدرت از اوصاف نفسانی است، یا از اوصاف مشترک شجاعت، یکی از اوصاف نفسانی همین کلام نفسیه. اما در این معنای دوم نمیگیم که کلام نفسی یکی از اوصاف قائمه به نفسه، بلکه میگیم مراد از کلام نفسی این است که اون کلام لفظی که متکلم بیان میکنه، اون کلام لفظی یک صورتی از او در گینی که متکلم داره میگه، یک صورتی از او در درون انسان نقش ببنده و تمثل پیدا بکنه. خب این احتمال دوم چند اشکال داره که اینا رو عرض کنیم تا بعداً بیایم رو احتمال اول. این احتمال دوم، اشکال اولش این است که این برخلاف ظاهر ادعای اشاعره است. این اولا. و ثانیا اگر ما بیاییم کلام نفسی را این چنین معنا بکنیم، این اختصاص به کلام لفظی نداره، در حالی که مدعا این است که هر کلام لفظی دارای کلام نفسیه. ما اگر آمدیم گفتیم مراد از کلام نفسی اون صورت متمثله و اون صورت مثالیه از کلام لفظی در نفس انسانه، خب هر فعلی که انسان انجام میده همینطوره. هر فعل اختیاری که مسبوق به اختیار و به اراده انسان هست، یک صورتی از اون فعل در نفس انسان وجود داره. اختصاص به تکلم و کلام لفظی نداره. شما الان بخواهید این وسیله رو بلند کنید از اینجا، یک فعل اختیاری از شما، یک صورتی از این عمل در نفس شما تمثل داره. پس اینم اشکال دوم که کسانی که میخوان کلام نفسی رو بیان بکنن میگوین کلام نفسی در خصوص کلام لفظیه. در اون جایی که کلام لفظی وجود دارد یک کلام نفسی هم وجود داره، در حالی که در این احتمال دوم این اختصاص به کلام لفظی نداره. هر فعل اختیاری که انسان انجام میدهد، یک چنین صورتی از او در نفس انسان حاصل میشه. فرق نمی کنه قبل یا بعدش، شما وقتی میخواد یک فعل رو انجام بدید، هم میتونید قبلش او رو تصور کنید، یک صورتی از او در ذهنتون بیارید، هم میتونید در این عمل هم میتونید تعدل هم فرقی نمی کن. نقطه این است که قافل هم ولی این صورت موجوده، یعنی وقتی انسان توجه بکنه، شما حالا اعمالی که یک بنا در روز انجام داده، افعال رو انجام داده، شب می نشینه تمام اینها رو ترسیم میکنه. این که ترسیم میکنه به خاطر اینکه یک صورتی از این اعمال در ذهن اون نقش بسته و الان داره متذکر اون صورت میشه. اگر نقش نبسته باشه چیو میخواد الان یادآوری بشه براش؟ نمیشه. بنابراین این هم اشکال دوم. اشکال سوم به این احتمال این است که خود اشاعره گفتن این کلام نفسی که ما داریم برای شما ادعا میکنیم و از افتخارات ما، این غیر از اراده و غیر از علم آمدن از این کلام نفسی نفی کردن، گفتن این حقیقتی رو که ما قائلیم این حقیقت اراده نیست، علم هم نیست. علم چیه؟ علم همون تصوره، علم همون صورت حاصله از شی در ذهنه. پس معلوم میشه که ما نمیتونیم کلام نفسی را معنا بکنیم به اون صورت متمثله از شی در افق نفس. بله؟ حالا این یک جهت دیگری است که باز از عبارات اشاعره استفاده میشه. در اشکال اول میگیم وقتی خود معنای کلام نفسی که اشاعره گفتن، خود همین رو نگاه کنید، اشاعره میگوین هر کلامی یک حقیقتی در عالم نفس داره. خب ما اگر آمدیم گفتیم صورت حاصله از چی، این برخلاف این حقیقت. حقیقت برمیگرده به این که یک وصف حقیقی برای نفس انسان باشه، صورت وصف حقیقی نیست. این با استفاده از عبارت خودشون هست که در همون اشکال اول گفتیم. این اشکال سوم تقریبا یک تصریحی است که خود اشاعره کردن که این کلام نفسی که ما میگیم مراد اراده نیست، مراد علم نیست. خب اگه علم نیست، علم همون صورت حاصله از شیعه، پس ما نمیتونیم کلام نفسی رو به این معنا بکنیم. نه صورت، نه. ببینیم دقت کنید، حالا میرسیم به اون قسمت دوم بحث که مدعا چیه. اونجا عرض میکنیم ببینید فعلا میگیم فرق بین معنای اول و معنای دوم چیه. فرقش اینه که در معنای اول کلام نفسی رو قولی تفسیر میکنیم که در میگردد به یک حقیقت نفسانیه، در میگردد به یک وصفی از اوصاف نفس. شما بید الان علم دارید، علم از اوصاف نفس شماست. این دو نیست که یک آن هست یک آن نیست. صورت یک لحظه وجود داره یک لحظه وجود نداره. صورت اون زمانی که شما تصور میکنید هست، اون زمانی که تصور نمیکنید نیست. نه، این واقعیت هست اما صفت نفس نیست. بله، در این که خود تصور رو هم ما میگیم یک وجود ذهنی، وجود ذهنی لشی غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی بدل چی؟ از هانی دیگه هست، در این که تغییری نیست. خود وجود ذهنی یک واقعیت و یک حقیقتیه اما صفت نفس نیست. صفت نفس اونیست که با خود نفس همراهه. این طور نیست که یک لحظه باشه یک لحظه نباشه. این هم اشکال عرض می شود سومی که وجود داره، اشکال چهارمی که در این احتمال دوم هست این است که اشاعره می گوید همانطوری که در عالم لفظ ما مدلول داریم در عالم نفس هم مدلول داریم، ما همانطوری که کلام لفظی دارای مدلوله کذالک کلام نفسی هم دارای مدلوله. اون وقت این بحث رو خوب دقت بفرمایید، این اشکال چهارم که در بعضی از جاهای اصول هم این مطلب باید مورد توجه قرار بگیره، آمدن گفتن که مدلول نمیتواند شیء موجود باشه، موجود اعم از موجود ذهنی یا موجود خارجی نمیتواند مدلول برای لفظ باشه. چرا؟ خوب دقت کنید برهانش رو. گفتن که استعمال برای این است که مخاطب از لفظ انتقال به معنا پیدا بکنه، که اون معنا مدلول برای لفظه. شما وقتی لفظی رو میگید خودتون یا مخاطب از این لفظ انتقال پیدا میکنید به معنا. حالا اگر این معنا که ما اسمش رو میگذاریم مدلول، این معنا و مدلول یه امر موجودی باشه، میگویند انتقال به موجود که معنا نداره، یه چیزی که خودش موجوده انسان بخواد به او انتقال پیدا بکنه این نمیشه. باید معنا چیزی باشه که با لفظ حادث شود و مدلول با ایجاد لفظ به وجود بیا در ذهن مخاطب، به طوری که من الان میگم زید، معناش میاد تو ذهن، هنگ دقیقه بعد میگم زید، مجددن معنا میاد تو ذهن شما. اگر معنا بخواد یک چیز موجودی باشد، اولا انتقال به اون معنا نداره و ثانیاً تکرار اون معقول نیست، در حالی که ما اگر هزار مرتبه لفظ انسان را استعمال بکنیم هزار بار معنا و مدلول این در ذهن مخاطب به وجود میاد. اون وقت آمدن بر اساس این برهان گفتن مدلول نمی شود از سنخ وجود خارجی باشه یا از سنخ وجود ذهنی باشه. اون وقت از این بحث در بحث عوامل در جاهای متعدد استفاده می کنند، میگن اونجایی که شعار فرمود عقیم و صلا مرادش نمی شود این صلاح خارجی باشه، مرادش اون صلاح در ذهن خود شارع هم نمیشه باشه، وجود به ما هو وجود نمیشه مدلول برای لفظ قرار بگیره. پس چیه مدلول لفظ؟ گفتن مدلول لفظ چیزیست از سنخ ماهیت، انسان معناش اون وجود خارجی یا معنایی که من دارم تصور میکنم نیست، معنای انسان حیوان ناطقه با قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجیه. اون وقتی اشکال چهارم اینجا اینطور پیاده میشه که ما وقتی مراجعه میکنیم به اشاعره، اشاعره میگوین همان طوری که کلام لفظی دارای مدلوله، کلام نفسی هم دارای مدلوله. خب این مسلم، اگر بیم بگیم مدلول کلام نفسی همین صورت موجوده متنفسله در نفس انسانه، این با این برهانی که گفتیم سازگاری نداره. برهان میگوید مدلول نمیتواند از سنخ وجود باشه، نه وجود خارجی و نه وجود ذهنی. البته حالا بعضی از بزرگان در این برهان یه مناقشه ای دارن، ولی چون جاش اینجا نیست که آیا این درسته یا نه، این در باب بعد. ما قبلا هم این رو ظاهرا بحثش رو کردیم، در باب بعد و در باب دلالت الفاظ. خب این رو باید بحث بشه و اونجا جای بحثش هست. بنابراین در طبق این چهار اشکال ما نمیتوانیم بیم بگیم کلام نفسی عبارت است از اون صورت حاصله از الفاظ فی افق نفس، اون صورت مثالیه الفاظ فی افق ذهن. نه چنین چیزی در مورد کلام نفسی معنا نداره. این هم احتمال دومیست که در کلام نفسیه. یک احتمال سومی هم هست که گفتن مراد از کلام نفسی همون طلب در باب خصوص انشائیات، مراد همون طلب در عالم نفسه. غیر از این که ما میگیم اصلا یک لفظی را میاییم بیان میکنیم، خب یه طلبی هم در افق نفس داریم، اسم اون طلب رو گذاشتن کلام نفسی. خب این احتمال سوم یک احتمال باطلیه، به دلیل اینکه اولا اشاعره کلام نفسی را هم در جملات خبریه قائلن و هم در جملات انشائی. اگر ما بیاییم کلام نفسی را در جملات انشائیه فقط بیاریم، خب این برخلاف مدعای خود اشاعره. مدعای اشاعره این است که کلام نفسی هم در مورد خداوند تبارک و تعالی است، هم در مورد انسان. در مورد انسان هم در جملات خبریه است و هم در جملات انشائیه. هازا اولا و ثانیا در این که آیا نفس، میتونیم بگیم نفس هم طلب داره، طلب را به عنوان یکی از اوصاف نفس ما بیاییم مطرح بکنیم، این محل تأمله. بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق خویی قدس سره شریف، ایشون فرمودن طلب از افعال خارجیه است. طلب عبارت از این است که انسان تحریک کند دیگری رو به سوی مقصود خودش و به سوی مطلوب. مادامی که انسان ساکت نشسته، حرفی نزده، طلب وجود نداره اصلا. البته چون ایشون مرحوم آقای خویی قائلن به تغایر بین اراده و طلب، میگن ممکنه انسان اراده آب داشته باشه، اما این اراده غیر از طلبه و این یه بحثیست که ما بعد از کلام نفسی بهش میرسیم که آیا اراده و طلب اینها دو حقیقت متغایرن یا دو حقیقت متحد. بنابراین این احتمال سوم هم کنار میره. پس تا اینجا معنای کلام نفسی رو ما روشن کردیم که مراد از کلام نفسی یک چنین چیزیه که یک حقیقت مربوط به نفس از اوصاف نفسانیه که الفاظ مدرج او هستن و با اختلاف الفاظ به اشکال مختلفی که الفاظ دارن اون حقیقت تغییر پیدا نمی کنه. چی قدرت؟ نه اینها میگن تا مادامی که ببینید حالا برسیم به ادلشون. اینها میگن که شما وقتی یک کلامی رو گفتی این کلام یک حقیقت نفسانی هم داره. حالا این مدعاشونه، ما بعدا میگیم اثبات میکنیم که چنین چیزی چنین حقیقتی وجود نداره. مدعاشون این است که شما تا مادامی که نشستی به هیچی نگفتی، نه کلام لفظی دارید نه کلام نفسی دارید، وقتی آمدید یک کلام لفظی گفتید چه به صورت جمله خبریه چه به صورت جمله انشاییه، این یک حقیقتی و یک وصفی در عالم نفس داره به نام کلام نفس. مثل علم است واقعا از مثال تشبیه از یک جهت مقرره از جهاتی هم مبعد. مثل علم است فی کونهی من اوصاف نفس، یعنی یکی از اوصاف نفس. شما وقتی کلام لفظی رو گفتید حالا کلام نفسی هم داره، کلام لفظی دونم که تمام شد کلام نفسی باقی میگو قاعدم، اما قبل از کلام لفظی نه کلام لفظی وجود داره نه کلام نفسی وجود داره. فقط تشبیه در باب این است که این وصفون من اوصاف نفس نه یک صورت حاصله باشه، بین این دوتا خیلی فرق وجود داره. این محتملات در کلام نفسی که عرض کردیم. خب حالا میرسیم به مدعا. در باب کلام نفسی سه ادعا در کلمات بزرگان وجود داره. یک ادعا مثل مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب نهایت الدرایه، ایشون می‌فرماید کلام نفسی، طبق همین احتمالی که الان ما گفتیم، کلام نفسی به عنوان اینکه یکی از اوصاف نفس باشد ممتنع است. چرا؟ اشاره میکنیم به تعلیلش، اما مفصل بحثشو دیگه ذکر نمی کنیم، نیازی نیست، خودتون مراجعه کنید، یک کلام مفصلی ایشون داره. مرحوم محقق اصفهانی چون یکی از فلاسفه بزرگم بوده ایشون، میفرماید در جای خودش ما برهان داریم بر این که اوصاف نفسانیه که همش از کیفیات نفس است، کیفیات نفسانیه محدود به اوصاف معین است. کیفیات نفسانیه دائرش محدوده. ما هرچی نگاه کردیم دیدیم در این کیفیات چیزی به نام کلام نفسی نداره. پس ایشون بفرماید اصلا کلام نفسی به این معنا ممتنه. ادعای دوم رو اشاعره دارن میگن کلام نفسی به همین معنا نه تنها ممکنه، بلکه در بعضی از موارد ضرورت داره، در بعضی از موارد هم وقوع داره. در مورد خداوند تبارک و تعالی کلام نفسی را یک امر ضروری میدونن که حالا بعداً از ادلهشون فهمیده میشه چرا ضروری میدونن. در مورد انسانها هم کلام نفسی رو یک امر واقع میدونن، دیگه همونطوری که کلام لفظی در انسانها هست، کلام نفسی هم در انسانها هست. اینم ادعای بود. ادعای سوم، اکثر فلاسفه و اصولیین گفتن ما دلیلی در وقوع این کلام نفسی نداریم، مثل مرحوم محقق اصفهانی نگفتن کلام نفسی ممتنعه، مثل اشاعره نمیگن واقعا شده، میگوین ممکنه اما دلیلی بر این که چنین حقیقتی و چنین صفتی در نفس موجود باشه نداریم. انما هو مجرد و وهم و خیال. این دیگه شما میگید در نفس موجوده، این صرف یک توهم و صرف یک خیال. انما هو مجرد و لغلغت لسانه. همینطوری دارید که چیزی به گذافه میگید، ما چنین حقیقتی در نفس ندارید. این هم ادعای سلمون. ادعای چهارم که برای بعضی از متأخرین از معاصرینه، گفتن که اگر کلام نفسی را به معنای اون صفت نفس و اوصاف نفس معنا کنیم، درسته ما چنین حقیقتی نداریم، اما اگر بیاییم اینطور ادعا کنیم، بگیم کلام نفسی اون چیزیست که نفس او رو ایجاد می کند، این که بگیم صفت نفسه، کلام نفسی یه چیزیست که نفس او را خلق می کند، گفتن این نه تنها مانعی نداره، بلکه دلیلم بر طبق او داریم. پس ببینید ما امروز دو تا بحث در اینجا عنوان کردیم که متاسفانه در کلمات اینها روشن و منقح نیامده. یه بحث این است که اولا محتملات در کلام نفسی رو ذکر کردیم، یک مدعای قوم و بزرگان رو هم در کلام نفسی ذکر کردیم، برای محتملات چه احتمال ذکر شد، برای مدعا چقدر ذکر شد، چهار ادعا ذکر شد. دلیل نگفتیم، هنوز مدعای ما. حالا ادعای اول که برای مرحوم محقق اصفهانیه، ما بحثشو نمی‌کنیم. عرض کردیم ایشون می‌فرمایند یک برهان محکم داریم بر این که کیفیات نفس محدوده. خب این بحثش برمیگرده به یک بحث خیلی مفصل فلسفی، حقیقت نفس چیه؟ آیا حقیقت نفس یک حقیقت مادیه، یک حقیقت مجرده؟ بر فرض مجرد باشه آیا محدوده غیر محدوده؟ اگر محدوده حدودش معینه معین نیست؟ یک بحثای شاید یک سال همین مسئله بحث داشته باشیم. ما اکثر مرحوم محقق اصفهانی در همین جا به صورت مفصل وارد شده، خواستی خودتون مراجعه کنید در کتاب نهایت الدرایه. اونی که ما در مورد او بحث میکنیم ادعای دوم و سوم و چهارمه، که در مرحله سوم بحث ما ادله این ادعاها رو ذکر میکنیم تا ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. صلی الله علیه و آله.